بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. در بحث اختلاط آیات و پس از آن طوائفی از روایات را متعرض شدیم سانه و بررسی کردیم و در هر مورد با تبیین و تحلیلی که تقدیم شد به نتایج رسیدیم که مستحضرید. در نقطه مقابل این ادلهی که ممکن بود برای منع به نحو تحریم یا به نحو تنزیه مورد استدلال قرار گیرد، ادلهیست که میتوان به آنها برای جواز، بلکه احیانا در مواردی و به صورت خاص رجحان خروج یا حضور در مجامع و جمعیت ها برای زن استفاده کرد که جست و گریخته به عنوان قرینه سانده، به عنوان قرینه برای تفسیر بعضی از آیات و روایات هم به اونها استشهاد کردیم. اینها مجموعه ای از مسائلی که عرض خواهیم کرد. اولین مسئله و محور و موضوعی که می شود به اون استدلال کرد برای جواز و رجحان و لااقل برای جواز، چیزی است که چند بار تا کنون به اون اشاره شد و اون سیره متشرعه و یا ارتکاز یا ذم این دو به هم دیگه، با این تقریر که ما سیره متشرعه را در همون عصر معصومین اگر مراجعه کنیم خواهیم دید که منع مطلق برای حضور در مجامع یا بیرون آمدن از خانه وجود نداشته و ارتکاز هم اون رو تأیید میکنه که منع تحریمی وجود نداره. این یک استدلاله که بارها به اون تمسک کردیم و گفتیم این از اتقانی برخورداره که به شکل قرینه لبیه کنار ادله قرار میگیره و موجب میشد که ادله ظهور در حرمت و تحریم پیدا نکنه. این یک مبحث بود که بارها بهش اشاره کردیم و البته در اینجا دو تقریر میشه برای این سیره به ارتکاز آورد. یک تقریر این است که تا به حال ما به اون تمایل داشتیم که اینها دلالت میکنن بر عدم تحریم فقط. این اونی که ما در ارتکازمون سراغ داریم و سیره متشرعه برداشت داریم در اون اصول اول و اثار پیشین، این است که این خروج و حضور در مجامع را حرام نمی دانستن، انجام می شده. این وقوع و انجام نشان دهنده این است که حرام نیست، همین اندازه. حالا ممکنه کراهت داشته باشه ولی حرام نیست. این تقریری بود که تا به حال از این دلیل اول ارائه می کردیم، مبنی بر این که این قانون که این دلیل لبیست ارتکاز سیره است و این دلیل لبی باید حمله بر قدر متیقن بشه و اون مدلول متیقن در اینها کشف عدم حرمت است. بارها هم گفته شده که در سیره انجام فعل جواز بالمعنی الاعم را افاده میکنه، ترک فعلا جواز بالمعنی الاعم را جواز ترک بالمعنی الاعم را افاده میکنه، وقت جواز فعل بالمعنی الاعم هم با وجوب سازگاره، هم با استحباب سازگاره، هم با اباحه به معنای خاص سازگاره و حتی با کراهت هم سازگاره. جواز بالمعنی الاعم با چهار حکم سازگاره. جواز فعل بالمعنی الاعم با چهار حکم از احکام خمسه سازگاره، هم با وجوب، هم با استحباب، هم با اباحه و جواز بالمعنی الاخص و حتی با کراهت هم سازگاره. این که کاری انجام میدادند این نشان میداده که حرمت نداره، متشرعه با وصف پایبندی به شریعت کاری انجام میدادند، این نشان دهنده اینه که جواز بالمعنی الاعم قابل اجتماعی با این چند و چهار حکم افاده میکنه. بیش از این اگر بخواد افاده بکنه قرائنی میخواد. در اینجا ما قرائنی نداریم، بلکه وجود اون ادله‌ای که میگه در وسط طریق نروند، نمیدونم عرض شود که لا یدافعن الرجال و امثال اینها، نشون میده که اینجا همون کراهته. این راهی بود که تا به حال طی میکردیم، سیره و ارتکازی داریم و ادله‌ای که میگه توبیخ میکنه از مدافعه رجال رفت آمده در سروات طریق و ادله‌ای که ازش استفاده میکردیم در جاهایی که امتزاج و درامیختگی و تدافع هست انجام نشود. خب اون انجام نشود با این سیره ظهور در کراهت پیدا میکرد. چرا؟ برای اینکه این سیره میگفتیم داله بر جوازه، جوازه به منال عمه و حتی با کراهت هم سازگاره. و این قرینه لبیه میشد که اون نهی ها و تحذیر ها هم شود بر تنزیه و کراهت. این تقریر اول از سیره بود که انجام شد. تقریرهای دیگری ممکنه اینجا از این سیره و ارتکاز ارائه شود و اون این که نه اینجا ما ادعای قرائنی بکنیم بر این که مثلا این رفت آمدشون طوری بوده است که حتی برداشت کراهت هم نمی شده و اباحه معنای خاص بوده، یا حتی مثلا یه جایی یک رجحانی هم داشته. این تقریر دیگری است که شاهد میخواد، قرینه میخواد و دشواره واقعا اینجور قرینه‌ای پیدا کردن، مگر در موارد خاص، مگر در موارد خاص که اون حالا بعد باید صحبت کنیم. بنابراین این تقریر از این سیره به ارتکاز به گونه ای که با اباحه معنای خاص را افاده بکنه یا حتی استحباب را بخواد افاده بکنه تقریر دشواری است. الان نحوه اطلاق نمیشه این تقریر رو پذیرفت، مگر در موارد خاص که مثل حج و نمیدونم چی اونا که بعد صحبت میکنیم. پس همون تقریر اوله و به همون ترتیبی که تا به حال جلو آمدیم، این سیره و ارتکاز با مدلول عامی که جواز بالمعنی الاعم باشد ثابته و اگر ما ادله مقابل نداشتیم که نهی بکنه، خب این سیره همین جواز معنای عام رو میرسوند. شاید میشد تقریر دوم و مثلا اینام رو آورد که اباحه معنای خاص را لعقل ازش استفاده کنیم، ولی چون در نقطه مقابل اون ادله داشتیم که لاعقل ما گفتیم مدافعه و درامیختگی، تنه به تنه زدن، اینا کراهت داره، با اون دیگه اون وقت اینم نمیتونه تقریری ازش ارائه بشه که حتی جواز معنای خاص را افاده بکنه. پس ملاحظه می‌فرمایید که این دو دلیل همدیگه رو تکمیل میکنن دیگه. از یه طرف ادله‌ای که میگه که نبیت ان نساءکم یدافعن الرجال الا تستهون، از شبت که یا اون که فی سربات طریق راه نروند، لا تمشین فی سربات طریق، اینو این طرف میبینیم، این طرف هم میبینیم یک ارتکاز و سیره‌ای وجود داره که رفت آمد را نمیتونسته منع بکنه. میگیم این میاد اون را تفسیر میکنه و اینم نمیشه تفسیر معنای خاصی کرد که جواز معنای خاص یا امثال اینا ازش استفاده بشه. نتیجهش میشه همون کراهتی که گفته شد. بله نسبت به اصل خروج، این دو تقریر بود. تقریر سومی که میشود اینجا ارائه کرد این است که بگوییم که خروج و رفت و آمدی که برای این تقریر سومه یا یه نوع سیره و ارتکاز جدیدی است که گاهی هم قبلش اشاره میکردیم، و اون اینه که بگیم سیره و ارتکازی وجود دارد که رفت و آمدی که به شکل طبیعی است و برای انجام یک مقاصد عقلایی است، بگیم اینجا دیگه سیره و ارتکاز ما میگه که مباهه، مباهه یعنی خاصه، اونجایی که رفت آمد اختلاط نه، این تقریر برای سیره و ارتکاز در رفت آمده. ممکنه بگیم این یک تقریر سومه یا یک سیره و ارتکاز دیگری است که بحث اختلاط و درامیختگی و جای شلوغ رفتن نیست. همه این هم در جایی است که التزازات و مسائل شهوانی نباشه، اون که معلومه حرام است و قاعده برای همه این حاکمه، نه حالات طبیعی است. بگیم که در تقریر سوم بگیم یک سیره و ارتکاز دیگری وجود دارد مبنی بر این که رفت و آمد و خروج برای انجام یک مقاصد عرفی و عادی و حوائج متعارف، این مانعی نداره. اینم بعید نیست اینجور سیر و ارتکاز داشته باشیم که این سیر و ارتکازی میشه غیر از اون سیر و ارتکاز در رفت آمده تو شلوغی. این سیر و ارتکاز دیگر که شاید هم اولا این باشه که بگیم این سیر و ارتکاز دیگر، نگیم تقریر اولی است چون با من هم یه چیز دیگه است. این سیر و ارتکاز میگه که در جایی که رفت آمد انجام میشه برای حوائج عادی و متعارف و اختلاط و امتزاج هم درش نیست، رعایت اونها میشود، اینجا بعید نیست که بگیم دیگه این سیر و ارتکاز یه مدلول اخصی داره. لااقل اینه که دیگه اینجا کراهتی در کار نیست، نه حرمت نه کراهت. و اون وقت این میاد اون ادله خروج و دیده نشدن و گوشه‌گیری مطلق و اینها را محدود میکنه، بگه اون در جاییست که حوائجی نباشه. ضمن این که ما بعید ندانستیم که ادله استقرار فی البیت اونها یک استحباب را برساند، نه کراهت خروج، استحباب را. ولی اینا همه با قطع نظر از اذن شوهره، اون یک داستان دیگریست. این حالا داره مطلق زن میگه، کسی که شوهر نداره یا شوهرش اذن میده اصلا کار به اینا نداره، اینا همه رو با قطع نظر از اذن خروج هست. اون به داستان دیگری داره که با دیگم اشاره بهش کردیم ولی بحث نکردیم. البته اینم از این مسئله. با توجه به اون چه که گفتیم شاید بتوانیم اینطور بحث سیره متشرعه و ارتکاز متشرعی را جمع‌بندی کنیم که ما دو سیره و ارتکاز داریم. یک سیره و ارتکاز داریم که رفت آمده در مجامع شلوغ و جایی که یک نوع اختلاط‌های غیر شهوانی و غیر ریبه وجود داره، منع به نحو تحریم نداره. این سیره اوله که منع به نحو تحریم نداره اما قابل جمع با کراهت یا استحباب عدم خروج. سیره و ارتکاز متشرعی دومی هم داریم که شاید که این سیره و ارتکاز دومی داریم که مربوط است به رفت و آمد بیرون با قطع نظر از اختلاط. اینها بعید نمیدونیم که نافی کراهت هم باشه، هم حرمت هم کراهت رو برداره. و این دو تا دو سیره یا ارتکاز از راهنماهای تفسیر متون قرآنی و روایی در مجموعه مباحث گذشته است. یعنی ما اگر از این فضای این سیره و از شاید که ارتکاز بیایم بیرون، متون گذشته یه جوری معنا میشه که ممکنه حتی بعضیش مفید حرمت هم باشه. اما وقتی که این دو سیره و ارتکاز رو میبینیم، تفسیر اونها متفاوت میشه. یعنی سیره و ارتکاز میاد به عنوان دلیل لبی سایه میافکنه بر اونها،
موردش باز میشه
و... لحاجتن میشه. بله دیگه، عرض کردم به همون تقریری که گفتیم دیگه. بله اون این مسئله. پس لا یبعد که بگیم دو تا سیره و ارتکاز داریم، یک سیره و ارتکاز که نافی حرمت اختلاط بدون التزازه، یه اختلاط حرام نیست، جای شلوغ بره بیاد حرام نیست، همین اندازه. و ارتکاز دوم نافی حرمت و کراهت مطلق رفت آمد و رفت آمد بدون امتزاج هست، در جایی که مقصد عقلایی داره، حوائج متعارف معقول زندگی داره. این حاصل این بحثه که یه نوع جنبندی روی تفسیر ادله در شعاع این دو ارتکاز و سیره متشرع به عنوان دلیل لبی هم هست. البته ما ارتکاز و سیره رو دلیل میدونیم، منطقه وقتی که با اونها مقایسه بشه و خروجیش میشه اونجا که تا اینجا عرض کردیم.
سیره اول رو متشرعی اینجور نیست که اجتناب میکنه، یعنی بکنن جایی در محل تصادم هست و در معرض این هست، الان هم همینجوره، یعنی رعایت میکنن نمیذارن.
بله، ولی اینکه بره تو جای شلوغ، این بگیم اصلا نمیتونه بره، اینجور چیزی نیست ظاهرا. به همین دلیل نبیتو ان نسائکم یدافن را هم دوباره کراهت میکردیم که اصلا نتونه بره جایی که التزاز نیست. او به قصد التزاز نرفته، التزاز شهوانی در کار نیست و رفته دیگه، رفته آمد کرده. ما تا میگفتیم این دیگه نافیه، فقط حرمته، کراهت را نمیتونیم بگیم نفی میکنه. ولی سیره دوم چرا؟ یه ارتکازی هم روشه که کراهت هم را نفی میکنه در اون چارچوبی که عرض کردیم. این
آزادی عمل تو حرکت و رفت آمد و اینو نیست،
در معرض به هم،
نه اینکه بالفعل حتما
در معرضه.
و حالا ممکنه کسی اون روایات رو مثلا فقط بخاطر زیلی که یکیش داشته لعن الله من را جبار مثلا یکی، شاید اینجا مواردی که فعلیت مدافع هست تنه به تنه هم زدن و بعد داره تو بحثای تماس فیزیکی
زن و مرد با هم دیگه. اونو دیگه چی کردیم دیگه؟ گفتیم که دو احتمال دادیم، چند احتمال دادیم. یک احتمال این بود که یدافعنه یعنی تحقق مدافعه، تو عرفیت نداره بیشتر، اونو میگفتیم. خیلی خوب، این دلیل اول در نقطه مقابل اونها بود که در واقع دو سیره و ارتکاز را مورد استشهاد قرار دادیم با دو مضمون و برد دلالی که اشاره شد. علاوه بر این سیره متشرع و ارتکاز با دو دائره و ساحتی که داشت ملاحظه کردید، دلیل دیگر سیره ائمه یعنی سیره معصومین و یا بنابر قولی تالی تل به معصومین در زنانه، مشخصا سیره حضرت فاطمه سلام الله علیها که خب مقام عصمت ایشون مسلم هست و سیره حضرت خدیجه و حضرت زینب سلام الله علیهما که اونها مالا هم ادعای عصمت وجود داره هم لااقل تالی تل به عصمت هست و تقریر معصوم هم راجع به فعل اونها خیلی قویه دیگه، از این تقریرهای عامی نیست که بگیم در مرعا و منظر بوده، مثل این سیره‌های عمومی که بگیم در زمان امام انجام می شده و امام منع نکرده، پس تقریر داره. اون سیره رو با تقریر اثبات می کنیم شرعیت و دلالتش. خب اون در مورد حضرت خدیجه و حضرت زینب سلام الله علیه ما، این یا قائل به عصمت میشیم یا قائل به این که اگر عصمت هم ندارن، تقریر نسبت به اونها تقریر خیلی منجز واضح قاطعیه. دیگه اونجا معلومه که این خلاف حضرت خدیجه سلام الله علیها، خلاف اونچه که رسول خدا میپسندیدن عمل نمیکردن، یا حضرت زینب خلاف اونچه که ابا عبدالله حسین سلام الله علیه و بعد حضرت سجاد سلام الله علیه میپسندیدن انجام نمیدادن. نسبت به این سه بزرگوار در دلیل بعدی این است که اینها ارتباط با دیگران داشتند و خروج از منزل هم داشتند، با حفظ اون بحث اذن و اینها که جای خود مستقل از این باید ملاحظه کرد، و گاهی هم در اجتماعات حضور پیدا میکردن و سخنرانی میکردن، حرف میزدن، و اونچه که حالا در خطبه فدکیه ما داریم که ثابت هست، یا در خطبه هایی که حضرت زینب سلام الله علیها و سخنانی که از حضرت زینب سلام الله علیها نقل شده در داستان عاشورا، قبل از عاشورا، بعد از عاشورا، در مجامع هم بوده. این هم سیره این سه بزرگوار به طور خاصه. اون سیره قبلی بحث زنان مسلمان بود، متشرعه بود با اون ارتکاز، اما این سیره سیره خاصی است که یا از معصومه است نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، و اون دو بزرگوار علا قولن و احتماله، یا اینکه اگر هم از غیر معصومه است، تقریر اون رفتار از معصوم دیگه خیلی واضح و برجسته است، متفاوت با اون تقریرهای عامی است که میگیم مردم اینجوری عمل میکردن در مرعا و منظر معصوم بوده منع نکردن. نه، اون معلومه که دیگه محرزه که منع اینی. بله بله، حالا این سه بزرگوار رو من به طور خاص عرض کردم. زنهای دیگری هم که رابطه نزدیکی با ائمه یا پیامبر صلوات الله علیه اجمعین داشتن، اونها اون تقریر معصوم در بارشون قطعا نیست، یا حالا مطمئنا نیست، اما تقریر نسبت فعل اونها تقریر خیلی ویژه ایست نسبت به زنهای پیغمبر، نمیدونم و امثال کسانی که رابطه خیلی نزدیکی داشتن، یا ازواج بودند، یا سبایای اونها بودند، سبیه هاشون بودند و اقربای نزدیکشون بودند، که معلومه که اگه کاری انجام میده این تقریر امام رو داره. حالا حالا ما هنوز بحث نکردیم. بله در مورد عایشه هم همینطوره. عایشه اون نه، اونی که بعد از رسول خدا انجام داد و اونها که معلومه یک خلاف بود و لا تبرج و تبرج جاهلیت الاولا، اصلا موردش هم شاید اون باشه، نقطه اصلیش هم اون باشه با بحث هایی که کردیم، ولی اون چی که در زمان پیامبر انجام می شد، چرا اونم آیش هم همینطور بالاخره در مرعا و منظر خاص رسول خدا بوده، و اگر من این نیامده نسبت به اون رفت آمدش، این تقریر خاص داره، متفاوت از اون تقریرهای عمومی که راجع به زنهای مسلمان وجود داشته. دیگه حالا بحث عصمت رو انشاءالله در یه بحث کلامی باید بحث کنیم. یک بحث این در باب عصمت اینه که وجوب العصمه برای پیامبر و ائمه وجود داره. اون وقت اسمت پیامبر و ائمه هم اقوالی درشه، چون جو مراتب و درجات داره. دو قدر متیقن اون اینه که وجوب الاسمه در انبیا و ائمه در دائره ای که میخواد حکم را بگیره، معارف را دریافت بکنه و معارف را بیان بکنه. این دیگه هیچ کس روی اختلافی نداره. دائره های اوسعش کم و بیش مخالف و موافق داره، گرچه ما معتقدیم به عصمت مطلقه، یعنی با عدله ما اون را میشه اثبات کرد به طور کامل و وافی. این در طرف پیامبر و از شود که ائمه هدا. فاطمه زهرا هم همینطوره، ملحق به این بخش میشه. اما در غیر این بزرگواران اسمت نمیشود یا میشود؟ میشود ولی واجب نیست. اینجا اختلافه. بعضی میگن غیر از اینها که به دلیل خاصی وجوب اسمت داشتن، در غیر اینها دیگه اسمت مطلقه ای نیست. و بعضی هم در نقطه مقابلش میگن نه، اسمت امر جایزیه برای بقیه. فرق امام و پیامبر با دیگران فقط وجوب الاسمه است، که در اونجا وجوب الاسمه است، اینجا لا یجب الاسمه، اما جایز تحقق اسمت. و بعضی هم عرض کردم میگن نه، اینجا اصلا در غیر اون ما اسمتی نداریم. این حالا بحث کلامی است، جای خودش بحث بشه. و ممکنه که غیر از این دو نظر مطلق یک تفصیلاتی هم باشه. بعضی از مراتب اسمت گفته بشه در غیر این ائمه و پیامبر ممکنه، بعضیش نیست. این هم حالا تفصیلاتیست که در بحثای کلامی باید بررسی شود. خب نسبت به این مسئله، اون چه که می شود گفت اینه که این سیره دیگه سیره خیلی گسترده ای نیست که آدم بتونه مدلول اون را خیلی واضح دریافت کنه. ولی اگر بخوایم این سیره رو بگیریم، قدر متیقنش موارد خاصیه، چیز مطلقی شاید ازش نشود استفاده کرد. چرا؟ در حد اون عدم تحریم و اینها ممکنه مطلقی هم از اینها استفاده بشه و این ضمن اون دو سیره سابق باشه. اما به طور خاص چون سیره معصوم در این نوع افعالش اگر بخواد مفید یک رجحانی باشه یا لااقل اباحه به معنای خاص باشد، این افاده رو بخواد بکنه در اینها، این دیگه اون وقت بود قدر متیقنهاشو گره. و شاید قدر متیقنش همونطور که حالا اشاره کردن در مواردی است که اضطراری بوده یه عنوان مزاحمی پیدا شده، حق امیرالمومنین سلام الله علیه تضییع شده، مسئله ولایت مطرحه و خروج حضرت فاطمه و ورودش در یک جمعیتی که البته اونجا هم رعایت شده بود، جدایی و همه اون دقت هم انجام شده بود و در اون جمع حضور پیدا کردن، سخنرانی کردن، اینها یه عنوان مزاحمی بوده که بر اون مثلا اگر قائل بشیم به کراهت یا بگیم حالا لااقل استحباب و عدم الخروج، این بر اون مزاحم شده، یک مصلحت ملزمه‌ای بوده که بر اساس اون اینها یه نقش اجتماعی ایفا می‌کردن، ورود در مجامع پیدا کردن و سخنرانی کردن و امثال این. یا لااقل این سیره ها اگر اباحه یا رجحان را برساند، مربوط به جاییست که یک حاجت طبیعی عقلایی وجود داشته. این چون سیره دلیل لبیست، قدر متیقن ظاهرا همین ها باشه. بنابراین از این سیره خاص که غیر از اون سیره عام متشرعه در اون دو سیره قبلی ما داریم، به دلیل محدوده خاصی که برای اینها وجود داشته شاید نتوان یک قاعده عامی که مفید عدم کراهت یا حتی رجحان باشه استفاده کنی. و ممکنه بگیم این سیره مربوط به جایی بوده که یک تکلیف منجزی متوجه اون حضرات شد و بر اساس اون تکلیف وارد شدن، یا بخش هایی از اونم که اصلا اختیاری به اون معنا نبوده، دیگه اسیر بوده و با الزام و اجبار اونا رو تون جمعیت ها می بردن. و از اون جایی که سیره ها حضور در به عبارت دیگر بخشی از این سیره ها جاهایی است که به اختیارشون نبوده، ولی که حضور در جمع به شکل مختلط هم بوده، از این جهت نمیتونه مفیده یک حکم کلی باشه که استحباب یا عدم کراهت لااقل مثلا اباحه را برسونه. بخش دیگر هم از این سیره ها مربوط به مواردی است که یک عنوان مزاحمی وجود داشته که تکلیفی را بر اونها منجز کرده و بر اساس اون سخنرانی های عمومی کردن، در مجامع عمومی حضور پیدا کردن و امثال این. بنابراین این سیره خاصه غیر از اون دو سیره عامه مفید خیلی خاصی نیست. این تالا سه سیرهی که اینجا ذکر شد، یک سیره همون سیره و ارتکاز عمومی بود برای رفت آمده بیرون، یکی اختلاط و یکمی سیره خاصی که در رفت آمد و اختلاط در موارد خاصه. بله،
در مورد سیره صدیق امام سلام الله علیه رو که فرمودید سیره خاصه، ما اگه بتونیم یه ذره توسعهش بدیم استفاده بیشتر
نه نه منا اون توسعه‌ای که دو ذهن شماست منافات نداره،
توسعه در خود سیره.
بله بله، با اون قیودی که هست میشه توسعه داد، یعنی حضور زن در اونجایی که یک شاعری رو تقویت میکنه، یک هدفی از اهداف و مقاصد دین رو پیش میبره اونجای خودش، مثل این که حالا اون رو بعدم عرض میکنیم تو بحث بعدی میگیم، این سیران قابل القای خصوصیت و تعمیم در موضوع خودش هست.
این یه بچه قضیه هست، این فرماش شما سعید. یه بچه دیگه عرضم اینه که بعضن ذهن اون اینه که صدیق طاهر سلام الله علیه اصلا کلن داخل خانه بود، فقط به استرا رفتن یه خطبه خوندن و برگشتن. پس اگه تاریخ
نه بله
موارد دیگه
هم در جنگ در مداوای شها اینا بوده دیگه، مثلا اینا همه یک وجه خاصی داشته دیگه، یا اون موضوع فدک بوده یا کمک به حوالج عادی مشروعی بوده که یک ضرورتی داشته، یا حالا ضرورت هم نبنای ضرورت چی. بله،
زیارت شهدا.
بله، اینا نشون میده که اگر یک حاج اگر یک تکلیفی باشه یا یک جهت شرعی و وجه مشروعی باشه شاید کراهت نداره دیگه، و دیگه بیش از اباحه دیگه اون وقتی خود سخته دیگه. بله،
میشه این تقسیم بندی رو کرد مثلا سه دسته کرد، گفت که گاهی اوقات در اختلاط هیچ وجهی نداره، یعنی بدون یه قصد به اصطلاح عرفی معقولی، گاهی اوقات یه قصد عرفی معقوله مثلا سر کار رفتن زن، گاهی اوقات اضطرار پیش میاد، یعنی ما اینو سه قسمت می‌کنیم، برای هر کدومش یه حکم جدا صادر می‌کنیم. اضطرارش مثل حضرت زینب یا مثلا
امسال خروج، ما اون بحثای قبلی میگفتیم رفت و آمد بیرون، این حالا اولا که میگفتیم کراهت نیست، استحباب عدم رفت آمده، ولی همون هم میگفتیم با این سیره دومی میگفتیم که این خروج کراهت هم نداره، این خروجی که لحاجتا معقول باشه، منطقه اختلاط رو تا آخر هم میگیم کراهتش محفوظه. این اختلاط و خروج این سیره ها متفاوت تفسیرش میکنن، به همون بیانی که گفتیم دیگه.
حتی اگر
اضطرار
هم باشه اختلاط
کراهت داره؟ اضطرار یعنی حاجات عادی باشه بازم کراهت داره. نه، یه وقت اضطرار عنوان الزامی که بیاد حتما میره کنار، اون شکی دارش نیست. اضطرار به معنای فقهی و تزاهمات فقهی که بیاد حرام رو کنار میزنه، اینجا که معلومه کراهت رو کنار میزنه، اون بحثی نیست. ولی بدون اضطرار و عنوان الزامی محرم و ما میگیم این ارتکاز، نمیگه که کراهت هم نداره، کراهتش باقیه ولی حرمت رو حتما برمیداره. این تفاوت داره اینجا. خب حالا به هر صورت اینم سیره های خاصی است که وجود داره. پس تا اینجا ما از مجموعه این سیره هایی که در عموم زنهای مسلمان بوده است یا سیره های خاصی که در ارتباط با زنان ویژه است که تقریر ویژه داره به زنهای پیامبر یا مثل از فاطمه و امثال اینها، این چند چیز رو استفاده کردیم. یکی این که در جایی که یک حاجت مشروع و متعارفی باشد اونجا کراهت و حرمت هیچ کدامش نیست، اونجایی هم این یک، اونجایی هم که یک عنوان ملزم مزاحم یا اضطرار باشه که اونم باز میاد حرمت و کراهت و هرچه باشه برمیداره. و در مورد اختلاط هم میگیم در حال طبیعی اگر باشه، ولو برای حاجات طبیعی هم باشه، حرمت اونجا نیست با توجه به ارتکاز اونها. در مورد خروج میگیم حتی کراهت هم نیست اگر خروج لحاجت عادی و متعارف باشه. این سه چهار نتیجه ایست که از جمع‌بندی این سیره ها با مقایسه و ملاحظه اون ادله لفظی میشه تا اینجا گفت. این سه بیان از سیره، یا حتی میشه بگیم حالا اون ده همین سه تا بیان بود دیگه که عرض کردیم. علاوه بر این سیره هایی که اینجا ملاحظه شد، امر چهارمی هم وجود داره با اون بحث مناسک حج و امثال اون هست. در باب حج و هم حضور در مراسم حج و هم اون امتزاج و اختلاطی که هنگام طواف و سعی صفا و مروه پیش میاد، ما شاهد یک سیره و احیانا بعضی از روایات هم هستیم. این بخش رو البته الان نمیتونیم به طور مستوعب مورد بحث قرار بدیم، چون در اینجا روایات وجود داره، فتاوا وجود داره. معمول فتاوا هم اینه که حتی در برای حضور زن در حج حتی بدون اذن شوهر هم منعی نیست. فتواهای خیلی جا افتاده در اینجا هست. حالا ما اون جهت اذن شوهر رو اینها را الان مد نظر قرار نداریم و در جای خود باید مورد بحث قرار گیرد. اون چی که الان مد نظرمون هست اینه که با قطع نظر از اون، این رفت و برگشت و خروج و به طور خاص اون اختلاطی که هنگام سعی صفا و مروه و در هنگام طواف انجام میشه، اون سیره گویا داره. ولی اینکه اونجا منعی نیست، شاید حتی کراهت هم نباشه. اینم یک بحث دیگری است که ممکنه بشه استشهاد بشه. این سیره طبعا خاصه دیگه، مربوط به حج است و شاید حالا غیر از حج واجب حجهای مکرر رو هم بگیرد، شاید عمره رو هم بگیرد، که در اونجا هم این ظهور و بروز و هم اون اختلاط و امتزاجی که پیدا میشه بر اساس این سیره مستمری که از اون عصر هم بوده حرمت ندارد، بلکه کراهت هم نداره، چون یک مناسبات حکم موضوع اینجا اقتضا میکنه که بگیم این سیره از جواز بالمعنى العام اومده لااقل جواز بالمعنى الاخص شده. و دیگه اون کراهت و هم حرمت هم کراهت اونجا برداشته شده. این فی الجمله بعید نیست اینطور باشه. طبیعت حج و اینها در چند موقفش همینه دیگه، هم سعی صفا و مروه، هم طواف و ازام هایی که در منا و عرفات وجود داره. اون زمان هم بوده، حالا شلوغی های این زمان با جمعیت های میلیونی که واضحه، ولی در اون زمان هم این اجتماعات مستلزم نوعی اختلاط و اینها بوده. خب این سیره بعید نیست که بگیم کراهت هم رو برمی داره، ولی مربوط به همین اعمال خاصه دیگه. و چون در باب جمعه و عیده این یه روایاتی هم داریم، اون نمیذاره که یه الغای خصوصیت هم بکنیم به نماز جمعه و عیده این و اینها. این دیگه یک بحث خاصیه، طبیعت این عمل واجب یا مستحب یک نوع تدافع و تزاحمه، و اگر اون التزازات اونا که محرمه نباشه، عناوین تنزیهی بعید نیست که بگیم با این سیره برداشت نمیشه. نه اون که نه اون که ادله حاکم و محکمه و این رفت آمدن مستلزم این نیست. بله، حالا در التزاز گفته شده که یک نوع التزاز ناخواسته یا اونجایی که مقصود به ذات نیست، اونا البته یک بحثایی راجبش داشتیم. حالا هرچه در قاعده التزاز گفتیم همونه دیگه، ولی بدون التزاز اونجا دیگه ظهور و بروز و مراودات و اختلاطی که لازمه طبیعی حج و عمره و مناسک اینهاست، شاید با این سیره بتوان حرمت و کراهت اون رو برداشت و بگیم این جواز معنای خاص داره دیگه. این بله
شما در اذن سیره های دیگه ازش استفاده نکنید، خاصش بکنید. من نگاه میکنیم مثلا سیره مسئولی بوده رفت آمد، حالا توی حج هم همونطور سیره قطعیه بوده خانواده رفتن میامده بوده هیچ کار نمیده. این رو بذاریم در اعداد اون عدله، چرا شما
برای اینکه یک عمل ویژه ایست که ذاتش اقتضای این تدافع داره، ولی بقیه این اقتضا رو نداره. این سیره هم هست دیگه، سیره ایست که زبان نداره، دلیل لبی است. بخوایم این رو تعمیم بدیم، به چی تعمیم بدیم؟
اگه ملاک اینقدر طبیعی باشه، خب میگن آدم سفری که ما هم ایران میکنیم، خانوما آقایان رو جدا میکنیم تو خیلی هم مراسم
ها. بله.
میدونم،
ولی این کار نمی شده. حتی اگه امکانش هم بوده ما ندیدیم که الان معصوم اینو طرح بکنه. شاید فقط حج این ویژگی رو داره. شاید واقعا این شاید نیست که راحت بزن. اگر بخوایم تعمیم بدیم، نه اون شکلی که شما میفرمایید، ممکنه کسی اینو تعمیم بده به مثل تظاهرات، یعنی اونجایی که شعائر بزرگ اجتماعی است، اون ممکنه، منتها اونم به خاطر اینکه جمعه و عیده یه چیزایی میبینه آدم نمیتونه خیلی راحت بتونه اونا چی بکنه. اینم از این. حالا در مورد اینم تمام شد دیگه بحث اینجا. در مورد تظاهرات اونا اونجا عناوین مزاحمی وجود داره که ممکنه کراهت هم برداره واقعا، یعنی اونجایی که شعائری است که بر شوکت دین میافزاید، اهداف و اغراضی رو محقق میکنه، مثل این تظاهرات که حالا حضرت امام رو تاکید داشتن، اونجا قطعا یه عناوین مزاحمی است که خروج رو که حتما تجویز میکنه، به خاطر اینکه شعائری است که موجب شوکت دینه و اصلا حالا یا الزام یا رجحان بالایی داشته، اون حتما میاد که استحباب عدم خروج رو حتما میذاره کنار، یا کراهت خروج رو حتما میزنه کنار، بلکه ممکنه بگیم اون اختلاط و اینا رو میزنه کنار. اونم عنوان تظاهرات عناوین ثانویه ایست که وجود داره و قطعا هم در مواردی اینطور هست دیگه. خب من اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم خدمتون، وانی که ما 5-6 ساله در واقع داریم در بحث این مقدمات نکاح و مباحث عمدتا نظر و مراودات و روابط زن و مرد بحث میکنیم. یک نقشه جامعی هم طراحی کردیم که گوشه های از اون، البته بخش های مهمی از اون را اینجا متعرض شدیم و الان به دلیل طول کشیدن 5-6 سال یک مبحثی که عرض کردم به ذهنم میاد که یک تغییر بدیم برای ادامه بحث، با تأکید بر این که این مجموعه‌ای که ما بحث کردیم 5-6 سال دیگه یک کتاب مستقله، این دیگه نکاح نیست، روابط زن و مرده و ظرفیت واقعا یک کتاب مستقل فقهی داره و از لا و ابعاد اونم بحث کردیم. با توجه به این که ما عمده مبانی و قواعد و ادله رو داریم و بحث کردیم، به ذهنم هست که دیگه ادامه اون میبریمش تو اون کارهایی که دوستانی دارن تحقیق میکنند و بعد تنظیم میشه و منتشر میشه، و اگرم واقعا اونجا الان دوستانمون در اشراق کمبودی دارن، ممکنه از دوستان دیگری هم که آمادگی داشته باشن استفاده بکنیم، اون براتون مسیر کار تکمیلی اونجوری، جز بعضی از آیاتی باقی مونده که اونا رو بس بکنیم مثلا توی 15 جلسه آینده و بعد دیگه تصمیم میخوایم بگیریم. من پیشنهادهایی وجود داره استفاده میکنیم بعد از 2-3 هفتهی که چند آیه دیگه رو بررسی میکنیم در باب روابط زن و مرد، در کنار آیات زیادی که در طول این 5-6 سال بحث کردیم اونام رو بیاریم تکمیل میکنیم. بعد از اون من الان مرددم این بحث رو که دیگه حوصله ندارم، میخوام بقیهش رو ارجاع بدم به تحقیقات تکمیلی که برای نوشتن میشه، ظاهرا دیگه حوصله نداشته باشم. اما ادامهش یک راه اینه که ما نکاح رو ادامه بدیم، یعنی وارد نکاح بشیم، تا حالا که نکاح نبوده این بحث رو. یک راه اینه که اون چیزی که اخیراً هم متعارف شده آقای حائری و بعضی دیگه هم انجام دادن، فقه العقود رو شروع کنیم، نه حالا خصوص بیع و مکاسب، فقه العقود رو شروع کنیم. یک راه اینه که بریم توی ابواب عبادات مثلا یه بخشایی که چی هست مطرح کنیم، اینم حالا پیشنهاداتون رو بدید تا ببینیم چی میشه.